و با ارزشترین آثار کتابخونه گفته شده. نمایانه یکی از بهترین آثار بنده و آقای مسعودی.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم، تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم.
خب در بسته شنیداری که تقدیمتون کردیم، گفتگویی بود میان ترانه‌سرا و شاعر آقای رهی معیری و جناب تقی روحانی که گفتگوی جذابی هم بود. پس از این گفتگو ما ترانه‌ای از جناب رهی معیری رو با نام از گل شنیدم بوی او با صدای خوش استاد عبدالوهاب شهیدی گوش کردیم که امیدوارم از شنیدن این مجموعه لذت برده باشید. سیطره سخن پارسی در نه تنها ایران زمین، در جغرافیای فعلیش، بلکه در سایر کشورهای همسایه، در دیاران دور همواره برقرار بوده. از دیرباز که گفتند شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود می شود وام گرفت و عرصه ای رو که قلمرو این زبان می تونه باشه می شه در نظر آورد. این لحظه در روز پاسداش زبان و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار قرار هست گفتگو کنم با رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در باکو، جناب آقای علی پورمرجان. درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. شاد باش میگم امروز رو خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم، من هم خدمت حضرت علی و مخاطبین و شنوندگان عزیز شما و روز شعر و ادب فارسی رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. ما میخواییم برگردیم به شعر خوش استاد شهریار و جایگاهی که ایشان در میان آذربایجانی ها دارند. چقدر اهالی آذربایجان این شاعر و شعر او رو میشناسند و چه جایگاهی داره شهریار آنجا؟
عرض کنم خدمت شما که شاید در آذربایجان کسی رو نشه پیدا کرد که حداقل شهریار رو یا به دلیل اشعارش و یا به دلیل شخصیت ساده زیست و آذری بودنش نشناخته باشه.
بله.
بلخص در دانشگاهیان و ادبا و شاعرای آذربایجان بسیار شخصیت شناخته شده هست و به عنوان یک شاعری که در واقع پیروی کرده از ادبیات کلاسیک، در حالی که ادبیات نو را هم پیگیری کرده و کمک کرده در تقویت و احیای ادبیات آذری، فلزا خیلی علاقه دارم بهش، میشناسمش و در مناسبت‌های مختلفم از استاد شهریار در واقع قدردانی کردن.
طبعا گرایششون به سمت شعرهای ترکی شهریار هست، درسته؟
طبیعیه. بله، استاد شهریار رو در واقع بیشتر با اشعار ترکیش میشناسن، ولی همچنان وی رو به عنوان یک شاعر فارسی زبان که هزاران بیت اشعار در واقع فارسی سروده و در واقع مقوم ادبیات فارسی هم بوده میشناسنش.
بسیار هم عالی. نکته‌ای که دوست داشتم بهش اشاره کنم اینه که کدام یک از آثار شهریار بیشتر اونجا ورد زبان هاست یا بیشتر شهره است؟
عرض کنم خدمت شما که تقریبا میشه گفت اکثر در واقع آثار فارسی و ترکی استاد شهریار میشناسن، ولی به لحاظ همونی که فرمودید اینا آذری زبان هستن.
بله.
و ترک زبان هستن. در همین حیدر بابای سلام و سروده های آذری استاد شهریار رو باهاش مانوسن، میخونن، ورد زبوناشون شده. حتی شما در بعضی از دهات در واقع آذربایجان هم سفر بکنید، گوشه هایی از اشعار ترکی استاد شهریار رو حفظن و براتون میخونن.
بسیار خوب.
ولی با اشعار فارسی ایشون هم بیگانه نیستن و عرض کردم ایشون رو به عنوان یکی از شعرهای در واقع قدر و کسی که تونسته پلی بزنه بین ادبیات کلاسیک زبان فارسی و ادبیات نو ایشون رو میشناسن.
خیلی خوب. ما در زبان فارسی موزیسین هامون خیلی استقبال کردن از شعرهای شهریار و بسیاریش رو خواندن، یعنی بخشی از پیوندی که مردمان روزگار ما با شعر شهریار دارند برمیگرده به استقبالی که موزیسین ها، خوانندگان و آهنگسازان از شعرهای داشتن و به خود حشر و نشری که شهریار با اهالی موسیقی داشت اصلا بر کسی پوشیده نیست. الان میخوام بپرسم که آیا موسیقی آذربایجان هم تأثیر گرفته از شعر شهریار یا آیا به سمت شعرهای ترکی شهریار رفتند؟
بله، بعضی از اشعار در واقع ترکی استاد شهریار رو عرض کنم که بعضی از موزیسین های آذربایجان خوندن. ترانه های مختلفی که در آذربایجان به زبان در واقع آذری سروده شده برگرفته از همین سروده های استاد شهریار هست. مثلا آقای سید نورالدین، البته آقای سید نورالدین شاعر هست و تونسته بعضی از ابیات ایشون رو به در واقع به لاتین برگردونه و همین ها رو هم بعضی از موزیسین ها برداشتن و به عنوان در واقع به عنوان موسیقی کردن.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای علی پورمرجان که در این گفتگو با من همراه بودید و از سیطره سخن شهریار در باکو با ما سخن گفتید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم، سپاس از شما.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
ای در بابا دنیا یالان دنیا دی، سلیماندان نوح‌دان قالان دنیا دی، هر کیمسه‌یه هر نه بریب آلیبدی، افلاطوندان بیر قرآن قالیبدی. Heydər baba gül gün şəsi xəndandır, amma heyf ürək qəzası qandır. Zində qaldı bir qaranlıq zindandır, bir görəydim nələr gəlib başına. Bu zindanın dəriçəsin açan yok, bu darlıktan bir kurtulup kaçan yok. Bu zindanın derinçesin açan yok, bu darlıktan bir kurtulup kaçan yok.
نغمه ها و نواها رو از ویژه برنامه در دری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید در روز بزرگ داشت شعر و ادب پارسی. گلگشتی میان سطرهای منظوم و تفرجی میان سطرهای منصور. چه شد که بار دیگر یاد آشنا کردی؟ چه شد که شیوه بیگانگی رها کردی؟ به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود، چه شد که بر سر مهر آمدی وفا کردی؟ منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم، تویی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی. بیا که با همه نامهربانیت ای ما خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد، کس نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. اگرچه کار جهان بر مراد ما نشود، اگرچه کار جهان بر مراد ما نشود، بیا که کار جهان بر مراد ما کردی. از استاد شهریار با شما سخن گفتیم و قرار هست که این لحظه هم سفری داشته باشیم به آذربایجان شرقی، شهر زیبای تبریز، که من روزگاری در این شهر زیبا و خیلی خیلی دلنشین تحصیل کردم و همراه خواهیم بود با جناب آقای ناظمی، مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، تا در مورد برگزاری همایش پاسداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در تبریز باشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای ناظمی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض
میکنم
آقای محمدیان خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. از امروز برای ما بفرمایید چه برنامه‌هایی پیش رو دارید قربان؟
ما واقعیت اینه که به جهت تقارن این روزها با اربعین، برنامه‌های روز ملی شعر و فارسی رو از چهارشنبه گذشته شروع کردیم.
دیگه اونجا شما باید هم این کار رو بکنید، چون دیگه صاحب خانه حساب میشید دیگه برای امروز به تعبیر.
خب بعد از خانم خدمتتون که ما سه نشست علمی با حضور اساتید دانشگاه ها و علاقمندان شعر و ادب از دستگان حوزه ادبیات در طول روزهای گذشته برگزار کردیم از چهارشنبه این سو، و بالاخره موضوع تخصصی بود و مخاطبان برنامه های ما هم در واقع بیشتر اهل فن این جلسات رو تشکیل می دادن مخاطبانشون رو، برای اینکه حوزه های دیگر رو هم در واقع درگیر این کار کنیم. نمایشگاهی از آثار خوشنویسان آذربایجان شرقی رو در مقبره شعرا در حال برگزاری داریم که این در واقع نمایشگاه هم اشعار بیشتر اساتید در واقع اشعار استاد شهریار رو قلمی کردن و روی دیوار مقبره شعرا در واقع به نمایش گذاشته شده. امروز مراسم گلباران مقبره الشعرا، مزارات شاعران برجسته ایرانی و استاد شهریار برگزار شد در این مقبره و بسیاری از مدیران استانی، علاقمندان شعر و ادب، شاعران و نویسندگان حضور داشتند. و برنامه اصلی ما در واقع برنامه رسمی و برنامه ترویجی ما نه علمی ما فردا برگزار میشه که با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
بله.
و سخنرانی برخی از اساتید ادبیات در دانشگاه تبریز و در تالار وحدت انشاءالله که شما هم به خوبی با بله. اونجا آشنا هستین،
آنجایی که ما با هم همکلاس بودیم بیشتر.
بله دیگه، بالاخره
بسیار عالی.
از افتخاراتمون
خواهش میکنم آقا بزرگوار،
همکلامی و همنشینی با دوستانی مثل شما بود اونجا انشاءالله برگزار
میشه.
شاعران شعر میخونن، آقای محمد علی بهمنی حضور دارن،
بسیار خوب.
شاعران برجسته کشور رو دعوت کردیم که اونجا شعرخوانی میکنن، اساتید دانشگاه یه نفر عنوان استاد برجسته اونجا ارائه مقاله خواهند کرد و کاری هم انجام گرفته شاید برای مخاطبان شما هم جالب باشه، اونم اینه که ما از 7-6 نفر از هنرمندانی که در حوزه خودشون تلاش کردن که کارهایی بکنن که خدمتی برای ادبیات و شعره، از اونها هم تجلیل به عمل میاد، مثل حسنویسان، نگارگران،
بسیار هم خوب،
اونایی که کار مجسمه میکنن
بله.
یا عرض کنم خدمتتون اونایی که در حوزه ادبیات داستانی هستن. خب برخی از این رشته ها خدمات خیلی قابل توجهی به شعر و ادبیات کردن، ولی خب بعضا اینها دیده نمیشن.
بسیار عالی،
تلاش کردیم که اینها هم اونجا در امسال دیده بشن و ازشون تقدیر بشه به خاطر زحماتشون. کارهای دیگه ای هم
خیلی متشکرم از شما
که بالاخره امیدواریم خروجی این کارها منجر به آشنایی جامعه امروز ما با ادبیات و شعر که سرمایه اصلی ماست انشالله
باشه، آشنایی بیشتر و بیشترشون. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای ناظمی، خوشحال شدم از گفتگو با شما، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
امیدوارید، ممنونم، منم شما رو خدا
حافظ.
خدا حافظ شما.
ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد جهان است. از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یارب چقدر فاصله دست و زبان است. خون میچکد از دیده در این کنج صبوری، این صبر که من میکنم افشردن جان است. از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود، گنجیست که اندر قدم راه روان است.
صدای زنده یاد استاد سایه هوشنگ ابتهاج رو شنیدید و چقدر جاشون خوردریخ هست با اون شعرهای لطیف و جانانهی که داشتن، اگرچه خودشون همواره گفتن که من در عاشقانه ترین شعرهام هم یک شاعر سیاسی بودم و جالب بود این حرفشون. باری یاد کردیم از ایشان که همین چندی پیش آیین خاکسپاری ایشان هم برگزار شد. باری مهمان دیگری به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر جواد رنجبر، پژوهشگر حوزه ادبیات. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
متشکرم آقای دکتر. ما اصلا میخوایم بریم با شما در مورد این صحبت کنیم که چرا برای کشور ما این خاک اجدادی که اصولا همیشه شهره بوده به ادبیات، به پاسداشت دیگری در قالب متن، به شعر، چرا باید در تقویم ما یک روز به نام روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی انتخاب بشه؟ چه اهمیتی داره و چه معنایی؟
خب شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ قطعا رو میدانید جز مفروضات خیلی ساده هست که هویت و زبان دو اصل بسیار مهم هر جامعه ای هست.
ما
نمیتونیم هیچ جامعه ای رو بدون زبان اون جامعه تصور بکنیم.
درود بر شما.
ما زبان فارسی رو که هزاران سال در ایران، در گستره ایران شهر، ایران زمین داشتیم، باید در یک روز مشخصی، حالا به مد این سالها که هر چیزی یک روزی داره و در اون روز اون رو گرامی میدارن، ما هم باید این زبان رو که آورده و دستاورد و دارایی بسیار بسیار مهم ماست در این روز گرامی بداریم. زبان فارسی زبان نیاکان ماست، زبان ملی ماست، و افزون بر این آثاری که به این زبان نوشته شده در طول هزار سال گذشته حداقل یکی از دستاوردهای بزرگ بشریست. ما معمولا یه ذره خجالتی هستیم، ما شرقی ها، ما ایرانی ها،
بله.
همیشه دارایی های خودمون رو پنهان کردیم و شاید اهمیتشون رو ندونستیم، اما هیچ ملتی در دنیا، این رو من با اطمینان عرض میکنم و از عهده‌شم برمیام، هیچ ملتی در دنیا شاهنامه فردوسی یا مثنوی مولانا یا مثلا رباعیات خیام رو نداره. اینها
بله، بله.
چیزای ساده‌ای نیستن. ما چون دم دستمونه فکر میکنیم که اینا خیلی راحت به دست میاد.
دقیقاً همینطوره.
و بنابراین علاوه بر این، افسون بر این که ما زبان نیاکانمون رو، زبان ملی خودمون رو باید پاسداری بکنیم، بلکه از طریق پاسداری زبان فارسی ما داریم یکی از دستاوردهای مشترک بشری رو پاسداری میکنیم و از این نظر هم نقش ویژه خودمون رو در جهان داریم بازی میکنیم و ارائه میکنیم.
آیا حالا کسانی که در واقع سیاست گذار هستند و نقش نمای ما رو در عرصه جهانی تعیین میکنن، ماجرای زبان پارسی، این بزرگان به زعم شما با تجربه‌ای که حالا در این دهه های اخیر داشتید، این موضوع براشون محل توجه بسیار هست که سرمایه گذاری عظیمی روی این ماجرا بکنن که ما به پرچم ادبیات و به پرچم هنرمون در جهان شناخته بشیم؟ این اراده معطوف به قدرت رو شما میبینید؟
نه، اصلا همچین چیزی وجود نداره متاسفانه. من میخوام بدون تعارف صحبت کنم. نه در مدارس ما، نه در دانشگاه های ما، حتی در رشته زبان و ادبیات فارسی. حالا امروز روز زبان و ادبیات فارسی است، ما میتونیم یه ذره درد دل بکنیم.
بله.
نه حتی در رشته زبان و ادبیات فارسی زبان فارسی رو جدی نمیگیرن.
متاسفم.
چیز بی اهمیتی تلقی میشه، در مدارس ما نیست و در دانشگاه های ما نیست. الان زبانهای دیگری رو، حالا زبانهای محلی، زبانهای انگلیسی و زبانهای دیگر رو پر اهمیت تر میدونن و زبان فارسی بسیار بسیار مظلومه. من اگر اجازه بدید یک مثالی بزنم.
خواهش میکنم. بله.
برنامه داشتیم به نام صلح در شاهنامه، از شبهای بخارا، صلح در شاهنامه. ما بررسی میکردیم که صلح در شاهنامه چگونه است و اصلا یک متن حماسی چطور میتونه صلح‌آمیز باشه. ما اینو گفتیم، خیلی از دوستان ما و خیلی از کسانی که تو اون جلسه آمده بودن اصلا میخندیدن، حیرت میکردن، گفتن این جنگنامه است، صلح‌نامه نیست. ما نشون دادیم در اون جلسه و بعد جلسات دیگری که من خودم سخنرانی کردم در این حوزه، نشون دادم که شاهنامه تنها متن حماسی دنیاست که مایه‌های صلح‌آمیز بسیار قوی داره و ما میتونیم با مطرح کردن این مسئله خودمون رو به عنوان یک ملت صلح دوست و صلح طلب در دنیا معرفی بکنیم. اینقدر که ایران حراسی الان مد شده توی دنیا، ما از این ور میتونیم این رو نشون بدیم و شاهنامه رو معرفی کنیم. هیچ چیز عجیبی هم نیست، خود اونها درباره شاهنامه بیشتر از ما کار کردن، در فرانسه، در انگلیس، در کشورهای مختلف، و شاهنامه رو میشناسن. ما فقط این رو باید معرفی بکنیم به عموم مردم و رسانه‌های غربی. من خودم خیلی تلاش کردم که بتونیم در یکی از این کشورها این مسئله صلح در شاهنامه رو معرفی بکنیم و موفق نشدم. یعنی نهادهایی که هستن به نظر میرسه که اصلا این مسائل براشون مهم نیست، شاید اصلا خبر ندارن، یعنی خودشون این مایه ها رو درک نمی کنن و این یکی از دریغ های بسیار.
کاملا میفهمم چی میگید. بله، سپاسگزارم که اینچنین معطوف به حقیقت با من گفتگو کردید.
باید.
و آرزو میکنم که روزگاه